الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. یه مسئله ای رو مرحوم سید یزدی علی الله مقامه الشریف مطرح کردن و اون مسئله است که خب فی الجمله دارای اهمیت هم هست، این است که اگر حاکم جامع الشرائط، حاکم شرعی که جامع الشرائط هست، یه حکمی کرد، حق نقض این حکم را دیگران ندارن. و یعنی نه عرضم حضورتون که اون کسی که به هر صورت مقلد ایشونه نمیتونه مخالفت با حکم ایشون بکنه، نه حتی سایر مجتهدین، اونها هم نمیتوانند با حکم حاکم شرع بفرمایید مخالفت. خیلی مهمه این مسئله. به همین مناسبت این بحث رو مطرح کردیم که بالاخره یه فرق، چند تا فرق مهم هست بین حکم و فتوا. یه مجتهد میتواند با فتوای مجتهد دیگر مخالفت کنند، اصلا اون مبنا رو قبول نداره، رد میکنه، ولی با حکم مجتهد دیگر حق مخالفت نداره. کجاها حالا حکم جاری میشه؟ موارد اصطلاحاً حکم کجاست؟ اینا یه بحثای دیگری است. ما کلن داریم عرضمون اینه در یک کلام، حکم حاکم شرع قابل نقض نیست. اگر بر اساس مبانی درست، اگر بر اساس مبانی درست ایشون راه رفته باشه و به یک نتیجه رسیده باشه، مبانیش هم مبانی درستی باشه، تعبیر شهید اول، عبارت شهید رو از قواعد و فواید نقل کردیم، یه تعبیر دقیقی ایشون داره، فرموده بودن که مع تقارب المدارک فی المسائل الاجتهادیه، در این مسائل اجتهادیه مدارک باید نزدیک به هم باشه، یعنی قابل قبول باشه، ضعیف نباشه. مثلا تمسک به قاعده اول و تعصیب در نزد عامه نباشه، قتل المسلم بله لکافرن نباشه. اگر این گونه باشد و در راستای مصالح معاش مردم هم باشه، یعنی مربوط به مصالح معاشه، بله نه 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 نه، ببینید حالا این تقریبا کنایه است از مسائلی که مربوط به اقتصاد و مسائل مربوط به باب معاملات، عبادات نباش. حالا از اون تعبیر به گفتن معاش، معاد، معاد یعنی مثلا امور عبادی که مربوط به قیامت، اونا شاید کنایه باشه. با توجه به همه این حرف ها، اگر این گونه باشد، اینو هیچ کس نمیتونه نقض کنه. حاکم حکم دیگر حق نقض دیگران ندارند. نه معاش نه یعنی خورد خوراک ها، نه عرض کردم گفتی ولی باب مثلا معاملات گوش میدید، یعنی باب معاملات، یعنی ببینید ما عرض کردیم که اینا عبارت ایشون ای بود، او عبارت رو ننوشتید، عبارت شهید را، عبارت شهید عبارتی رو داشتن، فرمودن فتوا مجرد بله این فتوای چی حکم انشاء اطلاقا او الزاما فی المسائل الاجتهادیه. آدم انشاء میکنه در حکم، انشاء اطلاق میکنه، اطلاق یعنی آزاد کردن. یه جه حکمی را حکم میده به اینکه فلان شخص آزاد بشود. یعنی مربوط به امر معاشه، معاش نه اینکه یعنی فقط بله امور خوردن و آشامیدن و میخواد بگه که مثل انشاء اطلاق، مثل الزام بکنیم یا کسی را به اینکه ضامن مال دیگری بشود ملزم سازیم فلان کس را برای یک کاری. مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش، که دو نفر با هم دیگه یه دعوایی دارن در باب مصالح معاش. اون جاهایی که طرفینی وجود دارن، طرفین دعوایی وجود دارد، اونجا در واقع شامل اونجا میشه. ولی در باب عبادتی اختلاف طرفینی معنا نداره. داره؟ نداره. خب دیاله تکرار نکنم، عرض را عرض کردم، صوتش هست، حالا یه بار دیگه به نظرم نیاز وضعی دوباره گوش داده بشه. فرمودن حکم حاکم شرع، البته به شرط این که شرط اولش این است که جامع و شرائط باشه، شرط دومش اینه که از اون مبانی چیه فتوا داده باشه، رو مبنا فتوا داده باشه. عرضم به حضور با سعادت شما که و شاید یه شرطش هم اینه که مثلا در رابطه با بخش معاملات باشه، در باب احکام فردی عبادات و امثال اینها نباشه. اگر یه حاکم شرعی حکمی داد در این خصوص، این دیگران حق نقض این حکم را ندارند و مخالفت با این حکم رو ندارن، حتی اگر طرف مقابل مجتهد باشه. در رابطه با معاملات امور دنیایی مصالح معاش باشه و مربوط مثلا به مسائل فردی شخصی مثل باب عبادات و امثال اینها نباشه، اصلا در اونطور جایی حکم شاید نافذ نباشه، حکم معنا نداره. در این صورت می‌فرمایند نقض این حکم جایز بله نیست، ولو لمجتهد آخر، حتی مجتهد دیگر هم نمی‌تواند مخالفت بکند، الا اذا تبین خطأ، مگر زمانی که روشن باشد، یقین داشته باشیم به خطای بله این بنده خدا، یعنی مطمئن باشیم به این که ایشون خطا کرد. حالا در این رابطه مطالب متعددی قابل طرح، من یه بخشی از اینها رو محضر مبارکتون عرض میکنم تا ببینیم که به چه نتیجه‌ای انشاءالله میرسیم. ببینید عزیزان، اگر بخوایم دستبندی بکنیم، اینطوری عرض میکنم که حکم حاکم گاهی میبینیم که معلوم المطابقه با واقع، یعنی یقین داریم که این حکمی را که حاکم شرع داده مطابق با واقع حکم داده. یک صورت. صورت دوم، یقین داریم حکمی را که حاکم شرع داده خلاف شرع حکم داده، خلاف واقعه، یقین داریم. اینم صورت چندم؟ صورت دوم. صورت سوم این است که ما نه علم به موافقت با واقع داریم، نه علم به مخالفت با واقع. <تص-> یعنی هر دوتاش محتمله، یعنی هم احتمال موافقت میره هم احتمال مخالفت میره. البته در این صورت که ما نمیدانیم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، در این حال مطمئنیم که موازین این حکم درسته، یعنی از راهش رفته ایشون، از راهش رفته. و عرضم بزرگ با سعادت شما که یعنی بر اساس قواعد حکم کردن عمل کرده، قاعده بفرمایید مدعی و منکر را مراعات کرده، همه آنچه را که در حکم کردن معتبر است اونها را مراعات کرده، به یه نتیجه رسیده، ولی یقین نداریم که این نتیجه ای را که ایشون رسیده مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. اینم صورت چندم. صورت سوم. صورت چهارم این است که نخیر، ما علم به مخالفت با حکم واقعی داریم، میدانیم این حکم حاکم مخالف با واقعه، ولی حاکم تقصیری نکرده، کوتاهی بله نکرد، ان عمدن مقصر بفرمایید نبوده، مثلا اشتباه کرده یا فراموشش شده بوده. خب اشتباه و فراموشی، طرف مقصر نیست دیگه، قصور کرده ولی تقصیر نداره. اینم صورت چهارم. یه صورت پنجمی هم ذکر میکنن که عرضم بزرگ با سعادت شما که علم به مخالفت نداریم، احتمال موافقت ولی وجود دارد. عرضم به حضور با سعادت شما که این چهار پنج صورت در اینجا قابل بفرمایید تصور. حالا حکمشون بله پنجمی این است که ما علم به مخالفت با واقع نداریم، ولی در این حال احتمال موافقت، یعنی احتمال مخالفت هست، چون علم به مخالفت نداریم ولی احتمال مخالفت میدیم، احتمال مخالفت هست، همچنان که احتمال موافقت هم بفرمایید هست. بله یه فرقه که این صورت با اون صورت سوم داره، حالا اینا رو تو توضیح عرض خواهم کرد. خب بریم سراغ حکم اینا. حکم صورت اول که ما آقا جان علم به مطابقت با واقع داریم، در اینجا رد کردن نظر حاکم چه صورتی دارد، چه حکمی دارد؟ حرام است قطعا، واجب از همه این حکم را بپذیرند و این حکم را انفاذ کنند اصطلاحا. این صورت اول که ما علم به مطابقت با واقع داریم. صورت دوم، ما علم به مخالفت با واقع داریم، میفهمیم فتوای مجتهد مخالف با واقع هست، چون در موازین چکار کرده؟ کوتاهی کرده، تقصیر در موازین کرده، از اون موازین عمل نکرده. ای بایستی مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، ای بایستی به مدعی میگفت برو شاهد بیار، به کی گفت برو شاهد بیار؟ به منکر گفت. ای بایستی به منکر میگفت قسم بخور، به کی گفت قسم بخور؟ به مدعی گفت قسم. درسته؟ البینه تو علل
مدعی و الیمینو علی من انکر، یعنی مونکه، یعنی بی استنان بدون این که قواعد و قوانین قضا را رعایت کنه حکم کرد. این میفرمایند که شکی نیست دیگه، نیازی هم نیست به استدلال آوردن، شکی نیست که یا ایطور فتوا، ببخشید الان بحث ما سر فتوا، یا ایطور حکمی میفرمایند که ساقطه و اعتبار نداره و نه تنها میشود ردش کرد، بلکه حتی واجب است این حکم مخالف با واقع را بگید رد. حتی بعضی ها گفتن در یعنی طور صورتی نه تنها واجب است رد این حکم، بلکه واجب است تفسیق این حاکم. بگیم این حاکم حاکم فاسقیه، آی مردم دیگه پیش ایشون نرید. اینم صورت دوم، حکم صورت دوم. حکم صورت سوم، صورت سوم این است که ما نه علم به موافقت با واقع داریم، نه علم به مخالفت با واقع داریم، هر دوتا محتملن. و در این صورت سوم البته آقای قاضی و حاکم بر اساس موازین حکم کرده و بر اساس موازین به حساب رأی داده، مع تمامیت الموازین، موازین قضاوت تمام بوده، بر اساس قاعده عمل کرده، ولی نه علم به موافقت با واقع داریم نه علم به مخالفت با واقع داریم. اینجا چطور؟ این هم جایز نیست رد کردنش، چون مقتضای اطلاق اینه. حالا اختلاق رو عرض خواهم کرد، یک اطلاقات در اینجا داریم که او اطلاق شامل اینجا هم میشه. حضرت فرمود اگر کسی بر او رد کند، بله بر ما رد کرد،
یعنی نباید ردش
کرد، نباید رد کرد. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکمنا. یا حضرت فرمود که الراد، بله بله و علینا رد کسی فانما استخف به حکم الله، اگر کسی حکم به حکم ما کرد، فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. اینم صورت سوم. پس اینجا هم رد کردن جایز نیست. تا حالا دو صورت رو گفتیم که رد کردن بله جایز نیست و حرامه، یک صورت گفتیم رد کردن واجبه، حتی واجب. صورت چهارم این است که ما علم به مخالفت حکم با واقع داریم، میدونیم حکمی را که حاکم شرط صادر کرده این مطابق با واقع نیست، مخالف با واقع. اما این بنده خدا مقصر نبوده، مثلا فراموش کرده بود، حواسش نبود، اشتباه کرد، فراموش کرد، خطا کرد، سهو، نسیان و امثال اینها، یه عذری که مقبوله، من الاعذار المقبوله، عذرهایی که قابل قبول. در یه ایطور جایی آیا واجب است، واجب است قبول کردن؟ آیا حرام است رد کردن؟ نه. مقتضای اصل این است که رد کردن حکم این حاکم در این صورت حرام بله نیست، و از طرفی قبول کردن و انفاذ کردن و ثابت دانستن این حکم هم واجب نیست. چرا؟ به دلیل اینکه آنچه که از ادله به دست میاد، از اطلاقات به دست میاد، حضرت فرمود اگر دیدید یک کسی حکم کرد به حکم ما یقین داریم این حکمی که ایشون کرده حکمه، بله خدا و پیغمبر حکم شارع نیست، یقین داریم مخالف با واقع، پس اون اطلاقات، پس اون اصطلاحاً ارتکازات عرفی که در نزد عرف هست میگن آقا رد حکم حاکم جایز نیست، اینها انصراف به کجا داره؟ اونجایی که رأی مطابق با واقع باشه یا حداقل محتمل مطابقه با واقع باشه، نه جایی که علم به مخالفت با واقع. اینم صورت چهار، علم به مخاد. صورت چهارم جاییست که ما علم به مخالفت حکم حاکم با واقع داریم، یقین داریم حکمش مخالف با واقع، اما مقصر نبوده. توجه فرمودید، تقصیری نداره، عذر داره، فراموش کرده بوده، از رو خطا اشتباه کرده، تو مدعی و منکر اشتباه کرد، نفهمید ایشون مدعیه ای آقا منکره، خیال کرد برعکس، لذا به مدعی گفت چیکار کن؟ قسم بخور. به منکر گفت که بیانه و شاهد بیاد، خطا کرد ولی عذرش موجهه. خب در مورد این چطور؟ بودیم در مورد یه طور کسی مخالفت با این حکم جایزه، قطعا مخالفت با این جایزه، و عرضم بزر با سعادت شما که حرام نیست رد و نقض، رد کردن حکم این حاکم حرام نیست، نقض حکم این حاکم حرام نیست. چرا؟ حالا چرا حرام نیست؟ چون مقتضای ادله، ادله‌ای که داریم یه دلیلش دلیل لبیه، مثلا اجماع داریم، اجماع یه دلیل لبیه، یا مثلا سیره داریم، سیره یک دلیل لبیه، درست؟ میگه آقا از اون ادله لبیه و همچنین از اطلاقات اون چیزی که متیقنه غیر این مورده، یعنی روایات یا ادله لبی میگن مراد این که فرمودن نقض جایز نیست، حق رد کردن حکم مجتهد رو ندارید، مال اونجاییست که این حکم مجتهد حداقل یا مطابقه با واقع هست، خب نهاد فرمود، یا حتی احتماله بگید مطابقت با واقع میره، نه اینجایی که یقین به مخالفت داریم، پس شامل این مورد نمیشه. اینم بحث ما بر سر اصطلاحاً این، اینم صورت چهارم. و اما صورت پنجم، صورت پنجم این است که ما علم به مخالفت نداریم. توجه فرمودید، علم به مخالفت نداریم، ولی یعنی یقین به قطع به مخالفت نداریم، فقط یک حجت معتبر ای قائم شده است بر مخالفت با واقع، مثلا بله یعنی علم به مخالفت، یقین به مخالفت نداریم، ولی یک حجت، یک دلیل معتبری مثل یک اجماعی، امثال اجماعی، سیره‌ای قائم شده، یه حجت معتبری قائم شده بر این که بله این مخالف با واقع. در این حالی که احتمال موافقت هم هست، فرق این صورت با صورت سوم این بود که در اونجا دیگه یک حجت معتبری بر مخالفت وجود نداشت، ولی در اینجا وجود داره. این صورت پنجم، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از ایشون ظاهره به دست میاد و از مرحوم سید یزدی هم از اینجایی که الان با از ظاهر عبارتشون به دست میاد این است که در این صورت هم قائلن بر این که بفرمایید نقض حکم حاکم جایز نی. یه عبارتی از مرحوم صاحب جواهری که الان باید یه وقتی براتون بخونم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که و اما القطعی و نظری و که اجماع استنباطی او خبر محفوف به قرائن و تکسر امارات و نحو ذلک مما یمکن و وجود و عکسها عند الاول کما نراه بالعیان بین العلماء و خصوصا فی دعوى الاجماع فلا یبعد عدم و جواز القضاء بهی فی غیر ما فرزنا ضرورت اندراج حکم الاول فی الادلت المقتضیت لنسبه. بالاخره ادله‌ای در اینجا وجود داره که اقتضا میکند که نسب این قاضی به عنوان قضاوت مشروعه، پس بنابراین در یه ایطور جایی حتی اگر یه قرائنی هم در کار باشه، حتی اگر یک اجماعی هم در کار باشه بر این که این حکم مطابق با واقع بفرمایید نیست، اما در این حال ما احتمال مطابقت با واقع درباره این حکم میدیم، میفرمایند که بله نقضش جایز نیست. خب بله حجت معتبره قطعی مفید قطع نیست، مفید ظن، نهایتش مفید زن.
یه میز جان احتمال بدتر از سیکلات دیگه همین دیگه، یه احتمال ما داریم اون، ولی چی نداریم که آقا مثلا ما
چرا اما چرا احتمال داریم دیگه، گفتیم احتمال نه نداشته باشه،
ولی بر مخالفتش دلیل داره دیگه، موجب معتبری هست یه اجماع چیزی،
ما حرفی نداریم، ما نگفتیم نیست، ما میگیم بالاخره از اون طرفم اون روایاتی که میگوید کسی حاکم حاکم را رد کند الرد علیه که من رد علینا، کسی او را رد کند مثل کسی است که ما را رد کرده، نه خیر نگفته ای تو چیزی نداره، تو اطلاق داره. ببین بحث اینجا دلیل میخوایم، میا بگی آها یا اطلاقی باشه یا عموماتی باشه، همطوری گتره ای که نمیشه حرف زد.
همه حجت معتبر دلیل نمیشه،
نه
حجت دلیل
نمیشه، حجت معتبر مثل
اجماع دیگه، اجماع دلیل دیگه،
دلیل قطعیه دیگه. خب یه معید که هست تو معیده عزیزم،
خب همون معید باشه،
از اون طرف هم داریم که رد بر این مجتهد، حتی بعضی ها اینقدر دیگه غلو کردن توی نظر، میگن حتی اگر شما یقین داری حکم مجتهد خلاف واقعه، ولی وقتی گفت حکم تو دیگه حق نداری رد کنی، اگر با صیغه حکم تو گفت با اینکه مطمئنی باطل
دیگه.
حالا میخوام بگم که اینا رو از همین این اطلاقات استفاده کردن، یعنی طوری نیست که بشینیم سبک سنگین بکنیم بگیم او کفش یه ذره بیشتر میچربه، بالاخره علم نیست، یقین در کار نیست. ما در اونجایی که قطع و یقین به مخالفت با واقع داریم اونجا قطعه قطع.
استاد خیلی از جاها مثلا اجماع، چون اجماع هست میبینی ثابت میکنم دلیلشون میشه اجماع، حالا اینجا اجماع مثلا میگن معیده دلیل نیست.
اجماع عزیزم، اجماع به ما هو و اجماع شما هم میدانید که اصلا دلیلیت نداره، اجماع کاشفیت داره، کاشف از رأی معصوم بایستی باشه، اجماع بایستی اجماع مدرکی نباشه، اجماع تعبدی باشه، کاشف از رأی معصوم باشه. حالا میخوایم بگیم که بله حالا الان نداریم هم اینطور اجماعی حکوم، الان این بر فرض داریم میگیم، میگیم مثلا تازه باشدم میشود یه حجت معتبره ای که فقط مفید چی چیه؟
زن.
بله اگر خبر متواتری بود که قطع آور بود اون وقت بله، ولی اجماع قطع نمیاره در اصل. خب ببینید حالا برگردیم سراغ اصل مطلب. ما این 5 صورت رو گفتیم، حالا در همون جاهایی که میگیم نقض حکم حاکم جایز نیست، دلیل اصلی ما چیه؟ چرا میگیم نقض حکم حاکم حتی برای مجتهدین دیگر جایز نیست؟ چرا؟ دو تا دلیل آوردن. دلیل اول اجماع، استدلال به اجماع شده. دلیل دوم روایات. مثل چه روایتی؟ مثل مقبوله جناب عمر ابن حنظله. این روایت، یه گفتگوی کوچولویی در این رابطه بکنیم، گرچه او سال اولی بحث کردیم در رابطه با مقبوله عمر ابن حنظله گفتگو کردیم، خیلی با این روایت سر و کار داریم. حالا تو بحث ولایت فقیه هم، ولایت مطلقه فقیه هم، ما باز به این روایت کار داریم. مقبوله عمر ابن حنظله روایتی است، شخصی به نام عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام روایتی را نقل کرد. خود این عمر ابن حنظله در کتب رجالی ما توثیق بفرمایید نشد، خود ایشون توثیق نشده، و چون توثیق نشده لذا بعضی ها میگن این روایت ضعیفه، این روایت راویش چون توثیق نشده پس این روایت قابل اعتماد نیست، ضعف سند داره. ولی به نظر میرسه، این نکته رو ما داریم عرض میکنیم، به نظر میرسد این روایت قابل قبوله و می توانیم ما ضعف سند این روایت رو رد می کنیم، میگیم این روایت روایت درستیه و مورد اصطلاحاً عمل اصحابم قرار گرفته، مورد قبول اصحابم قرار گرفته، برای همه خاطر بهش میگن مقبوله. خب اینو عنایت بفرمایید، یه بحث کوچولویی در مورد سند این روایت هست. سندش را ببینید، اینه سند این روایت، این هست مرحوم کلینی در کتاب کافی روایت را از این افراد نقل میکنه، محمد ابن یحیی. میگه کلینی از کی؟ محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که استاد کلینیه، معروف به محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن یحیی استقه. ان محمد ابن الحسین، از جناب محمد ابن الحسین روایت کرده. این محمد ابن الحسین هم همون محمد ابن حسین زیاته، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که زیات همدانی. خب ایشون هم نجاشی گفته ایشون کثیر الروایه هست، ثقه هم هست، وجه هم هست، یعنی اصلا آبرویست برای مذهب شیعه. این تا ایجاش مشکلی نداره. محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینیه که ایشون هم از اصحاب امام رضا هست تا امام عسکری، ایشون هم ثقه ایشون هم آدم درست. ایشون از کی؟ ان صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن الحسین. او داوود ابن الحسین هم مشکلی اصلا و ابدا نداره، گفتن ثقه. ان عمر ابن حنظله، در مورد عمر ابن حنظله چی نگفتن، نه توثیقش کردن نه توثیقش نکردن. لکن چون توی این سند یه شخصیست به نام صفوان ابن یحیی، این صفوان ابن یحیی جزء اصحاب اجماع. ما شش تا از محدثین بزرگ و روات بزرگ داریم که اینها از امام باقر و امام صادق روایت میکنن، اینها رو از اصحاب اجماع میدانن. شش تا از راویان از اصحاب خاص حضرت صادق علیه السلام، اینها رو هم از اصحاب اجماع میدانن. شش تا از اصحاب موسی بن جعفر و حضرت رضا هستن، اونها رو هم از اصحاب اجماع میدانن. مجموعا میشه 3 تا 6 تا 18. بله، قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلم و هم اولو شرافت و رفعه اربعتن و خمستن و تسعه فستت الاولا من الامجادی. این شعر مرحوم سید بحرالعلوم رحمت الله علیه اومده این اصحاب اجماع رو در قالب یک شعری در آورده. این همینی که الان تو اینجا خوندم، بعد فرمود که در مورد اینها میگن اینا از اصحاب اجماع هستن و اجماع داره طایفه امامیه بر اینکه اگر یه روایتی رو یکی از اینا نقل کرد از یه کسی حتما صحیحه. الان این روایت رو از جناب عمر ابن حنظله کی نقل کرده؟ صفوان ابن یحیی. این صفوان جز اصحاب اجماع. پس روایت رو ما میتونیم بپذیریم، روایت رو میشه قبول. حالا مضمون روایت بماند. باش. و صلی الله علی محمد.